أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض سلام دارم خدمت همه برادران و خواهران بزرگوار مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه، خدمت شما هستیم. امروز رو هم خیلی اجمالاً به این روایت عمر ابن حنظله چند تا نکته خدمت شما در مورد این روایت بیان بکنم و بعد انشالله وارد آخرین باب از کتاب فضل علم خواهیم شد و امیدواریم بتونیم به لطف و عنایت پروردگار این کتاب رو هرچه زودتر به پایان ببریم و جمع‌بندی هم انجام بدیم. خب در روایت معروف عمر ابن حنظله که دو تا فصل داره این روایت، یکی همین صفحه‌ای که مقابل شماست که در باب ولایت فقیه مطالبی رو مطرح میکنه و یکی هم بخش دوم روایت و تعارض روایات رو مطرح میکنه که اگر روایت ها متعارض شد چه باید کرد. در دو روز قبل ترجمه روایت رو در همین دو بخش خدمت شما عرض کردم. امروز یه نکات تکمیلی خدمت شما عرض بکنم. در بخش دوم روایت که بحث تعارض روایات هست، مباحث فقهی فراوانی اینجا مطرح شده و علمای ما در درس‌های خودشون مفصلاً به این بحث پرداختن که وقتی دو روایت متعارض شد چه باید کرد، که در واقع روایت عمر ابن حنظله یکی از روایاتی هست که در این باب وارد شده. روایات دیگری هم هست که من این بحث رو وارد نمیشم، چون این بحث فقهی است و دامنه گسترده‌ای داره و در جای خودش مفصل باید بحث بشه. علما بحث کردن و باید روایات های دیگه‌ش هم دیده بشه. ما اینجا میخوایم عزیزان با روایات آشنا بشن، ولی این فراز اول که در واقع در مورد حاکم کردن فقیه و حرمت حاکم کردن طاغوته که در واقع دستمایه است برای تبیین ولایت فقیه در جامعه دینی، اینجا نکاتی رو عرض بکنم خدمت شما. سوال اول اینه که از امام صادق پرسیده این که وقتی که منازعه میکنن دو نفر توی مثلا یه امری، اون امر مثال زده شده که مثلا دینی بینشون اختلاف شده که این مثلا دین برگردن من هست یا نه، یا در میراث با هم دعواشون شده، حالا حکمیت میبرن الی سلطان و الی قضات. خب این یه مسئله ایه، اونجا طرف باش مواجه شده و اومده از امام در مورد اون مسئله سوال کرده. آقا میخوایم قاضیان جور رو یا سلطان باطل رو اون رو حاکم قرار بدیم و اون بین ما حکمیت بکنه و حکم بده، آیا ما مجاز هستیم که چنین کاری رو انجام بدیم یا مجاز نیستیم؟ امام میفرماید نه، هرچی هم که او حکم بکنه در واقع بر شما اخذش حلال نیست، حتی گرفتنش هم حرامه و اگرچه حق شما باشه. سوال اینه با توجه به تعلیل امام، میگه لأنه اخذه به حکم طاغوت وقد امر الله ان یکفر به. ببینید تعلیل یعنی اون علتی که امام میاره، به علتی که امام میاره توجه کنیم و بعد این سوال رو بپرسیم که آیا مسئله چیست؟ خب مسئله ما آیا فقط مربوط به یک دعوایی سر میراث یا وام و قرض و دین و ایناست؟ یعنی مثلا بذارید روشن‌تر بگم، الان ما اختلاف نظر داریم در این که مثلا در جامعه دینی اقتصادشو باید چه کنیم، چجوری بچه همونو تربیت کنیم. توی تربیت الان بچه من دوچار یک چالشی شده، الان مثلا بیش فعاله مثلا میگن روانشناسا، حالا بذارید مثالای عینی بزنم، چالش دارم با بچه‌م، ببرمش پیش کی حکم بشه بین من و شوهرم، بین من و بچه‌م؟ ما دوتا نمیدانیم حق چیست، منازعه کردیم. فرضم اینه که هر دومون متدینیم، هر دومون دین داریم، هر دو میخواییم حکم خدا رو در زندگیمون اجرا کنیم، ولی نمیدونیم که در واقع حکم چیه. الان واقعا حق من بخوام حق پذیر باشم در زندگی خانوادگیم، الان باید چه کنم؟ نمیدونم حق منه یا حق من نیست، باید کوتاه بیام یا باید وایسم؟ حق من چیه؟ چی کار باید بکنم؟ منازعه است دیگه. چجور سر میراث دعوا میشه؟ زن شوهرم دعواشون میشه، یا این میگه من درست میگم، اون میگه من درست میگم، میگه حق منه، اون میگه حق تو، میگه تو جهنم میری، میگه تو جهنم میری. دین دارن ها. بچه با مادرش، مادرش فقط نمیدونه آقا مثلا چیکار باید بکنه تو این مشکل، و دنبال حکم خداست چیکار کنه. الان یه بالاخره مشکلی پیش اومده، ما حکمیتمون رو مستقیم و غیر مستقیم داریم میبریم نزد طاغوت، داریم میبریم نزد طاغوت. یعنی ما بلند میشیم وقتی مشکلی بین زن و شوهر پیش اومده، یا بچه دوچاره یک ناهنجاری مثلا رفتاری توی مدرسه است، میبریم پیش روانشناس. روانشناس بچه اساسی حکم میکنه بر اساس دستگاه دانشی طاغوت. شوخی نداریم که، دستگاه دانشی طاغوت. طاغوت اون دستگاه رو برپا کرده. شما یه دفعه اینجا موضع میگیری آقا یعنی هیچ حرف حقی اونجا نیست، هر چی میگه غلطه. دقت کنید تعبیر روایت رو، امام میگه و ان کان حقا ثابتا، اگه رفتی پیش طاغوت مال تو خوردن، میراث تو خوردن، حاکم طاغوت گفت که آقا جان حق آقای لحمی رو بهش بدید و به درستی حق من به من برگشته شد، حق برا من ثابت بود، بهم دادنش، امام میگه فانما یحقظ سحتن، اینو به حرام گرفتی، نباید حکمیت میبردی پیش طاغوت. یریدون ایت حاکمو الی طاغوت و قد امرو ایک فروبه، شما امر شدید که به طاغوت کافر بشید. اگر من توانستم یا هر روشن شد که دستگاه دانشی جهتدار است، یادتون هست اول کتاب فضل علم گفتم که یک اشتباهی رخ داده، علم است که جهت ندارد، دانش جهت دارد. حتی علم هم اگه درست بهش نگاه کنیم، نظام معلومات جهت دارد، نظام معرفتی جهت دارد. بله یک گزاره علمی به تنهایی شاید بگیم جهت، حالا اونم در منظومه جهتش معنادار میشه، ولی این گزاره کنار اون گزاره، کنار اون گزاره، کنار اون گزاره، با وزنهای مختلف، با ارتباطات متنوع یه دستگاه درست میکنه. یکی میشه نیوتونی مثلا فیزیک نیوتونی، یکی میشه فیزیک مثلا انیشتین، نسبیت، دو تا دستگاه میشه، هر دو در مورد فیزیک صحبت میکنن، اجزا و عناصرش یکیه، اون رابطه‌ای که اینها رو به هم ربط میده و تحلیل میکنه متفاوت میشه. دو تا نظام دستگاه مثلا فیزیکی میشه، یکی میشه دو تا نظام مثلا هندسه میشه، هندسه اقلیدوسی، هندسه ناقلیدوسی، دو تا دستگاه میشه. دانش جهتدار است. اول کتاب فضل علم عرض کردم اگه پذیرفتیم که دانش جهت داره، اون کسی که جهتش طاغوته دانشی رو میسازه که در جهت توسعه طاغوته، ولو 10 تا 100 تا 1000 تا گزاره درست هم درشه. دقیق میفهمید؟ مثل این که این موادی که باش ماشین رو درست میکنن، دنده و گاز و اینا، همه که همونه، ولی یه بار باش بولتوزر میسازن که خونه خراب میکنه، یه موقع باش پراید میسازن که مثلا خونه خراب نمیکنه. نوع کارکردش با توجه به اون نظام وارش متفاوت میشه. دانش اگه جهت داره، دانش روان جهت داره، دانش اقتصاد جهت داره. شما مشکل اقتصادی داشتی، نمیدانستی که چگونه در واقع احکام خدا را در عرصه اقتصاد در جامعه خودت جاری کنی، بلند شدی رفتی سراغ کینز، اقتصاد خرد و کلان رو گرفتی ترجمه کردی، تمام نظام بانکش و بورسش و همش هم آوردی. من سوال میکنم از کجا گرفتی اونو؟ کی درست کرده بود اونو؟ آه چه فرقی میکنه کی درست کرده بود؟ حاج آقا علم علم است. ببین من همه تلاشم در کتاب فضل علم این بود که بگویم آقا جان علم علم است، غلطه. تهایتش بله، اگرم علم جهت دار نباشد که گفتم نظام معلومات جهت داره، نظام معرفتی تو جهت داره. دانش که دیگه قطعا جهت داره، در دانش ابزاره. اینا رو مفصل گفتم که من بر اساس آنچه که از واقعیت عالم فهمیده ام یک ابزار میسازم برای هدف خودم. واسه همینه که در دانش روانشناسی چیزی به نام روح بی‌معناست. بی‌معناست، برید تحقیق کنید. در دانش روانشناسی چیزی به نام روح بی‌معناست، تمامش فیزیولوژیه. واسه همین شما میشه روانشناس برات قرص میده، بیچاره میکنه تو رو. بچه هامون رو دیوونه کردیم به اسم اینکه آقا بیش فعاله باید قرص فلان بخوره. بابا من قبول دارم یه بچه آدم هایی هم هستن که مشکلات جسمی دارن، حرفی نیست، یه چیزی تو خونه زیاده، یه چیزی تو بدنش کمه. ولی اینکه شما هر مشکل روحی رو، هر مشکل در واقع رفتاری رو میخوای با قرص حل بکنی، این اصلا ناشی از اینه که اون دانش جهت داره. اصلا این بخش از حیات انسان رو نادیده گرفته، این بخش از هستی رو نادیده گرفته. شما مشکل پیدا میکنی میری حکمیت رو میبردی، عملا غیر مستقیم ها، حواست نیست، ولی حکمیت رو بردی پیش طاغوت، در حالی که حضرت گفته باید میبردی پیش کی؟ گفته برو پیش که الا من کان منکم ممن قد روا حدیثنا. ببین کی حدیث ما رو روایت میکنه، حلال و حرام ما رو میشناسه، احکام ما رو میدونه، به حکم او راضی شو. اصلا اگه ما اینو متوجه می شدیم، بر خودمون واجب کفایی می دانستیم که اگر احکام اهل بیت در عرصه تربیت، در عرصه حل نمیدونم چالش های رفتاری کودکان، همه عرصه، در عرصه مشکلات چالش های سیاسیمون استخراج نشده، آقای مجتهد وظیفه تو بوده بری استخراج بفرمایی. هر کسی هم که می توانسته باید می رفته واجب کفایی بوده، عمل می کرده. این شرایط رو اخذ می کردید. چرا حدیث نمیخوانید؟ چرا توجه نمیکنید؟ چرا شما میرید دانشگاه هر چیزی که به خوردتون میدن میخوانید و فکر میکنید که همش علم؟ چه فرقی میکنه؟ این اصلا بزرگترین اشتباه و خیانتی که به ما شده. غرب بزرگترین کلاهی که تا کف پایشته اینجا بوده که در این روایت از این جهت به روایت توجه نشده. شما برید نگاه کنید، از این جهتی که بنده عرض میکنم به این روایت کمتر توجه شده. نمیدونم، من شاید ندیدم که امام فرموده در بسیما فقط توی دین و میراث و نمیدونم احکام واجب و مستحب نیست، چون هر جایی که چالش داری که حکم خدا چیست؟ حکم یعنی چی؟ یعنی چگونه زندگی کنم؟ یعنی خدا میفرماید الان اینجا چه کنم؟ نمیدونم چه کنم. اینجا نباید ببری از طاغوت اخذ کنی جواب سوالتو، ولو به درست بگه. خیلی عجیبه، ولو به درست بگه. چرا؟ چون اون در مجموع داره، امام که نمیخواد بگه که همچون علکی فقط بیا در خونه ما، نر در خونه ما، ما خوبیم، اینجوری که نیست که. امام که به خاطر اینکه آقا یه دونه درست بهت میگه صد تا غلط، برای اینکه جهتگیری تو تغییر میده، برای اینکه سبک زندگی تو عوض میکنه. مگه نکرده؟ مگه نبردت تو قوطی کبریت؟ مگه الان نمیبینی از معماریت، از نمیدونم پزشکیت، از نمیدونم اقتصادت، مگه نمیبینی در قفس محبوست کرده؟ مگه این تربیتت رو نمیبینی که بچه ها رو مثل دستگاه چرخ گوشت میریزی توش، از اون ور تیکه تیکه در میان؟ نه اختیار رو لحاظ کرده، نه آزادی رو لحاظ کرده، نه تفاوت‌های فردی رو لحاظ کرده. چیزهای بدیهی که عقل به ذهن میرسه این آمریکایی‌های نادان سال 1850 200 سال پیش نفهمیدن، و هنوز هم ما داریم همون دستگاه روانشناسی، همین دستگاه روانشناسی رفتارنگر بود که پشت‌بنده شد مدرسه اسکینری، که الان همین مدرسه‌هایی که شبیه مدرسه های ماست که الان تو آموزش پرورش داریم. همین روانشناسی، یعنی همین. اینجاست که امام میگه که ولو اگه ازشون اخذ کنی به حرام گرفتی. اصلا نرو دنبال اونا، دنبال اونا نرو، برو دنبال در خونه ما. اگه ما رفته بودیم در خونه خودمون خودکفا بشیم، در خونه اهل بیت، الان خودکفا شده بود. اخذ کن به حکم آن که روایت رو میفهمه، یواش یواش ارتقا پیدا میکنه بزرگوار. هی بیشتر میفهمی، بیشتر میفهمی، رشد میکنی. مگه اونا از کجا شروع کردن؟ هیچی هم نداشتن، همچه از ذهن خودشون ساختن. ما که دستمون پر از اهل بیت. اینجاست که میگه هر کس که حکم حاکم ما رو رد کنه، سخیف کرده حکم خدا رو، ما رو رد کرده. رد ما در حد رد خداست و رد خدا در حد شرکه. ببین، چون تهش به این سبک زندگی میرسه که شما تمام ابعاد زندگی تو داره طاغوت مدیریت میکنه. اسمش اینه که مؤمنی.
سر سفره طاغوت نشستی، سر سفره اقتصاد طاغوت، سر سفره تعلیم تربیت طاغوت. بله ما تو این 40 سال تلاش کردیم و خروجی هم دادیم، تغییراتی ایجاد شده، نه اینکه هیچ نشده. من اینو نمیگم، دقت فرمودید، اتفاقات خیلی خوبی افتاده، ولی دارم روال رو میگم. روال زندگی ایمانی ما این نبوده است که در خانه اهل بیت برویم و ملتفت نیستیم که اخذ دانش از نمیدونم غیر اهل بیت، اخذ از طاغوته. اینو متوجه نیستیم، متوجه نیستیم، اصلا التفات به این نداریم. واسه همینم اهل روایات نیستیم، روایت نمیخوانیم. اگه نه ما بیکار نبودیم که بریم صبح تا شب روایت بخونیم. روایت ها اگه میبینی من اینجوری با حرص و ولع و با دقت میخوانم، براش وقت میذارم، چون میدانم که تمام سبک زندگی ما از اینجا در میاد. حالا هر کی میخواد خیلی مثلا تولید علم کنه، هی فکر میبرد حرفای اووریا رو بخونه. بسیار طلبه داریم که تمام حرفای غربی ها رو در روانشناسی خونده، روایت نمیخونه. تمام حرفای غربی ها رو تو اقتصاد خونده، روایت نمیخونه. ای بابا، این که نشد که، خلافه. این روایت دیگه معروف، روایت عمر ابن حنزله. به نظر من، از فهمه که من میفهمم، این کار ما برخلاف متن صریح این روایت عمر ابن حنزله است. من الان فقط در مورد متن روایت عمر ابن حنزله نکته ای گفتم، ولی اگه بخوام برم وارد این بشم که حالا از اینجا پل بزنیم به این که ولایت فقیه چگونه تبیین میشود و اینا، داستان مفصل میشه. والحمدلله رب العالمین.